بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. صدر المتعلهین قدس سره نظرشون در باب نسبت بین نفس و قوا عبارت بود از این که نفس اتحاد حقیقت داره با قوا، یعنی اتحاد در وجود، و جامع قوا هست و قوا شؤونات نفسن و ظهورات نفسن و تجلیات نفسن، و همین نسبت بین نفس و قوا از دیدگاه عرفانی، از دیدگاه عرفا، آیتی است برای نسبت بین وجود حق تبارک و تعالی و تقدس و مخلوقات. حالا ایشان برای تبیین این نظر خودشون اصولی را متذکر شدن که حالا با اون چه که مرحوم حاجی هم در تعلیق دارن، غیر از اصالت الوجود که پایه تمام مسائل فلسفی و عرفانی است، البته فلسفی که میگیم مقصودمون حکمت متعالیه، چهار تا اصله، یعنی با قطع نظر از اصالت وجود چهار تا اصل از اصول و مبانی حکمت متعالیه، اینها باید مورد توجه قرار بگیره تا نظریه ایشان به درستی تبیین بشه. یکی از اون اصول همونطور که دیروز عرض شد، وحدت حقیقت وجود و کثرت حقیقت وجود است، وحدت در عین کثرت، و به تعبیر دیگر تشکیک وجود و ذو مراتب بودن حقیقت وجود. وجود مشکک است، مراتب داره، و معنای مراتب داشتن وجود این است که هر مرتبه مافوقی جامع مراتب مادون، جامع مرتبه مادون هست، یعنی مرتبه مادون رو داره با زیادتی. این یکی از اصولی است که در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. اصل دیگر، اصل تسلیس عوالم است که عوالم سه قسم هستند: یکی عالم عقل به ترتیب از بالا به پایین، دیگری عالم خیال، و سومی هم عالم طبیعت. هر کدام از این سه عالم اقتضاعاتی دارن و خصوصیاتی دارن. عالم عقل مبرای از هر نوع کثرتی است، چه کثرت وضعی مادی که وضعی که در اینجا گفته میشه به معنای نسبت اجزای شی بعضها الی بعض و تمامشون به خارج هست، همونی که یکی از اعراض ماده هست. چه کثرت وضعی مادی و چه کثرت سوری که به واسطه اختلاف اشکال و مقادیر حاصل میشه. در عالم عقل هیچ کدام از این دو نوع کثرت راه نداره، نه کثرت وضعی مادی که در عالم طبیعت است و نه کثرت سوری که در عالم خیال هست. این یه عالم. عالم دوم عالم خیال. عالم خیال مبرای از کثرت وضعی مادی است، ولیکن کثرت سوری به واسطه اختلاف اشکال و مقادیر داره. و عالم سوم هم عالم طبیعته. عالم طبیعت این جایگاه کثرت و اختلاف و تضاد و تباین و انقسام است و تفرقه. عالم طبیعت مناط این هاست، همه اینها در عالم طبیعت هست. کثرت وضعی مادی، اختلاف، تفرقه، تضاد، تباین، جدایی، اینها همه اقتضاعات عالم طبیعت و عالم ماده است. اینم اصل دوم بود که اصل تثلیث عوالم بود. این دوتا اصل رو خود صدرالمتعلهین تصریح فرمودن بهش، دیروزم عبارتش خونده شد. اصل سوم که مرحوم حاجی در تعلیقه‌ای که حالا در بحث امروز در عبارت امروز خونده میشه، اصل تطابق عوالم هست که یه اصل عرفانی است، یه قاعده عرفانی است. و معنای تطابق عوالم این است که هر آن چیزی که در عالم هویداست، هر آن چیزی که در عالم عیان است، چو عکسی زافتاب آن جهان است. تمام موجوداتی که در عالم طبیعت هستند، اینها عکس و مظهر و رقیقه موجوداتی هستند که در عالم خیاله، و اون چه در عالم خیال رقیقه اون چیزی است که در عالم عقل. یعنی اصل موجوداتی که در عالم طبیعت است در عالم خیاله، باز اصل اصلشون در عالم عقله، حقیقت اینها در عالم خیاله، باز حقیقت اینها در عالم عقله. عوالم متطابقن، هماهنگن. اینم اصل سوم بود که اصل تطابق عوالمه. البته خب همونطور که در اصل اول گذشت و از تعبیر مظهر و عکس برای موجودات این عالم، عالم مادون، و تعبیر اصل و حقیقت برای موجودات عالم مافوق، این معنا معلوم است که موجودات در هر عالمی مطابق با خصوصیات و اقتضاعات اون عالم هستن. اینجوری نیست که حالا موجوداتی که در عالم طبیعتن اینها با همین خصوصیات مادی مثلا در عالم خیال باشن یا در عالم عقل باشن، نه، طبق اقتضاعات و خصوصیات اون عالم. چون که خصوصیت این عالم که عالم طبیعت باشه کثرت، اما خصوصیت نشأه تجرد کثرت نیست، وحدت. اهل این عالم کثیر و منتشر، اهل اون عالم موحد مستقر. یا مثلا خصوصیت موجودات این عالم خصت، پستی مادی. خصوصیت موجودات نشأه تجرد و عالم تجرد شرافت. یا مثلا خصوصیت موجودات در این نشأه تجسم جسمانیت، اما در اون نشأه براءت از تجسم و جسمانیت، یعنی تجرد. اینم اصل سوم که اصل تطابق عوالم باشه. و اصل چهارم که از اینجا و ازا تقرر هازا فنقول که صدر المتعلهین شروع می‌فرمایند به تبیین دیدگاه و نظریه خودشون در باب نسبت بین نفس و قوای نفس، که ابتدا همین اصل چهارم رو متذکر میشن، اشاره به حرکت جوهری است که سراسر اجسام را، عالم جسم را، عالم اجسام را فرا گرفته، یعنی تمام موجودات عالم طبیعت، عالم جسم، اینها متحرک به حرکت جوهری ذاتی هستند و نهادشون ناآرام بلکه ناآرامی است. اگر کسی ذات رو معتبر در مشتق بداند، ناآرام هم نباید گفت، باید گفت ناآرامی. با این اضافه، با توجه به این نکته اضافی که در میان موجودات عالم طبیعی این یگانه انسان است و این تنها انسان است که با حرکت جوهری ذاتی میتونه به تمام این عوالم هستی، عوالم سگانه، راه پیدا بکنه. یعنی اضافه بر این که در عالم طبیعت هست و متحرک به حرکت جوهری ذاتی، با حرکت جوهری به مرتبه عالم خیال و همچنین عالم عقل هم راه پیدا بکنه، که در نتیجه چنان که حالا در تبیین نظریه ایشون خواهند فرمود، برای وجود انسان و برای نفس انسان که همون ذات انسان است و حقیقت انسانه، سه تا عالم هست، سه تا مرتبه هست بر حسب حرکت جوهری، بر پایه حرکت جوهری. یکی مرتبه طبیعت، یکی مرتبه خیال و یکی هم مرتبه عقل. حالا با توجه به این اصول چهارگانه، ایشون اینطور در تبیین نظریه خودشون می‌فرمایند که انسان، نفس انسان، ذات انسان، حقیقت انسان، هر چه می‌خوایم تعبیر بکنیم، این یک وجود طبیعی مادی داره، یک وجود خیالی هم داره و یک وجود عقلی هم داره، و در هر سه مرتبه و در هر سه عالم این ذات انسان و نفس انسان قوایی داره و اون قوا افعالی داره. دیگه حالا قوا اعم از قوای ظاهری و باطنی، هم انسان طبیعی دارای این قوا هست و هر قوه‌ای هم فعلی داره، مثلا باصره، ابصار و همینطور هم انسان خیالی، انسان مثالی همین قوا را و همین افعال قوا را داره و هم انسان عقلی، انسان عقلی هم همین قوا و همین افعال قوا را دارد. منتها در هر نشئه‌ای مطابق با خصوصیات و اقتضاعات اون نشئه، یعنی مثلا در نشئه طبیعت یه جور این قوا و افعال قوا رو داره، در نشئه خیال یه جور دیگه، یه نحوه دیگری دارای این قوا و افعال قوا هست، و در نشئه عقل یه طور دیگری، یه طرز دیگری، که حالا اینها رو ایشون تشریح می‌فرمان. اما در نشئه طبیعت و عالم طبیعت این قوایی که نفس داره، اینها در ماده بدن متفرقن. این دیگه به خاطر خصوصیت مادی است که این نشأه داره. قوای نفس در این نشأه در ماده بدن متفرقن، یعنی هر کدام در یه موضعی هستن. مثلا باصره در چشم، سامعه در گوش، نمیدونم قوه غضبیه در قلب و در وجه و در عروق، به خاطر اینکه غضب در این عالم طبیعت عبارت است از غلیان دم قلب، یعنی به جوش آمدن خون قلب و اسوداد وجه، برافروخته شدن صورت و امتلاء عروق، پر شدن رگها از خون. غضب، قوه غضب در این اندام و اعضا هست. یا مثلا قوه شهوت در بعضی از اعضای دیگر، مثل مثلا دهان و بطن و اعضای دیگری هست. هر کدام از این قوا در نشأه طبیعت، در عالم طبیعت، اینها در ماده بدن متفرق و منقسم و متکثر و منتشر و پخشند. هر کدام در یه موضعی، در یه جایی قرار دارن و هر کدام هم یک آلت و ابزار و وسیله مخصوصی دارن. قوه باصره مثلا آلات ابزارش عینه، قوه سامعه اذنه و هاکذا. این نحوه دارا بودن نفس است، قوای نفس رو در این نشأه در عالم طبیعت، و هر کدام از این قوا هم یه فعلی دارن. باصره فعل ابصار رو داره و سامعه فعل سماع رو داره و همینطور سایر قوا. یه پله که بالاتر بریم، یه مرتبه که بالاتر بریم که به مرتبه خیال و مثال برسیم، نفس در اون مرتبه هم واجد این قوا و افعال قواست. یعنی نفس این قوا و افعال قوا رو در مرتبه خیال در عالم مثال هم داراست، منتها در اونجا این دارا بودن قوا و افعال قوا به نحوه دیگری است. به این نحوه هست که اینها در عالم خیال، یعنی این قوا با افعالی که دارن، اینها اتحاد در وضع دارن. ضمن این که کثرت صوری و امتیاز صوری دارن ها. الان ببینید امتیاز صوری مثلا چشم که بر اساس شکل و مقدارش تعیین میشه، با مثلا سامعه، گوش که باز اینم با همون مقدار و شکلش صورتش مشخص میشه و معین میشه. این امتیاز صوری، این اختلاف صوری، صورت بدون ماده، البته ماده‌ای در کار نیست، این امتیاز بین قوا، این امتیاز صوری بین قوا در عالم خیال هست. ولیکن با وجود این امتیاز، این قوا اتحاد در وضع دارن، که وضع به معنای همون نسبت و اجزاء شی، بعضها الی بعض و همشون به خارج، یعنی وضع همشون یکیه، بلکه اصلا وضع ندارن، به خاطر اینکه وضع از اعراض ماده است، از اوصاف ماده است و اونجا ماده‌ای در کار نیست. اصلا وضع به معنای نسبت و اجزاء شی، بعضها الی بعض ندارن، که به این معنا که مثلا باصره در یه جایی باشه، سامعه باز در یه جای دیگه باشه، نمیدونم شهوت در یه جایی باشه، غضب در یه جایی باشه، مثل این که مثلا در عالم طبیعت هر کدام از اینا در یه جایی هست، یا مثلا در عالم طبیعت لامسه، لمس، مثلا لمس درد در یه عضویه، که این لمس درد در یه عضوی به واسطه تفرق اتصال اون عضو، پیوند یه عضوی اگر اون ترکیبش و پیوندش به هم بخوره، این حس لمس الم و درد پیدا میشه. لمس الم در یه عضویه، لمس راحتی، احساس راحتی باز در یه عضو دیگه. گاهی وقتا مثلا انسان پاش درد میکنه ولی دستش درد نمیکنه، که لمس و احساس الم به واسطه تفرق اتصال عضو و لمس راحتی و احساس راحتی به واسطه التیام تفرق یک عضویه، که مثلا یه عضوی که درد میکرده به واسطه تفرق اتصال، که اتصالش به هم خورده، اگر این تفرق التیام پیدا بکنه، این ترکیب و پیوند درست بشه، احساس لمس راحتی به انسان دست میده. در عالم طبیعت اینجوره، اما در مرتبه خیال اینجوری نیست، که مثلا باصره در یه جایی، نمیدونم سامعه در یه جایی، لمس مثلا راحتی در یه جایی، لمس درد و احساس درد در یه جایی، شهوت در یه عضوی، غضب در یه عضوی پیدا بشه. در مرتبه خیال اینجوری نیست، اینا همه در یه جا هستن و اون ذات نفس، وجود نفس. و اینجوری هم نیست که در مرتبه عالم خیال و مثال مثل عالم طبیعت که باصره فقط کار ابصار رو انجام میده، سامعه فقط کار سماع رو انجام میده، نه اینجوری نیست. باصره کار تمام قوا ازش ساخته است، سامعه هم همینطور، که یه حاشیه مرحوم حاجی شاید یکی دو بار تا الان اشاره شده و گذشته، که باز در این بحث هم مرحوم حاجی اون حاشیه رو دارن، که عالم مثال به خاطر بهره‌مندی از تجرد و به خاطر سعی که نسبت به عالم طبیعت داره، این حواس دهگانه که 5 تا حس ظاهرن و 5 تا حس باطن، از هر کدام اینها کار هر 10 حس ساخته هست. لذا این 10 تا حسی که در عالم طبیعت انسان داره، این 10 تا قوه در عالم مثال میشه 100 تا. و بعد در مرتبه عقل که بالاتره، که حالا بهش میرسیم، از هر کدام از این 100 تا حسی که در عالم مثال نفس داره، کار هر 100 تا ساخته است. کار از هر کدام، معذرت میخوام، از هر کدام، یعنی این 10 تا حس در عالم طبیعت هست، در عالم مثال هم هست، در عالم عقل هم هست، بر حسب همون اصولی که گفتیم من جمله تطابق احواله. این 10 تا حس در عالم طبیعت هر کدوم یک کار دارن، همین 10 تا حس در عالم مثال هر کدام کار هر 10 تا ازش ساخته است. 10000 در 10 میشه 100. در عالم عقل هر کدام از این 10 تا کار هر 100 تایی که در مرتبه مثال بودن ساخته است، که 10000 در 100 میشه 1000. بالاخره ایشون چرا قوا رو معتقدن؟ قوا رو بله، هم درجات نفسن، ولی قوا هست. حالا یه انقلتقلتی هم بعد میاد که طبق این نظر شما دیگه چه احتیاجی به اثبات قوا هست، توضیح خواهند داد. حالا اینجوری نیست که خلاصه در عالم طبیعت باصره فقط ابصار انجام میده، سامعه فقط سما و همینطور سایر قوا، اما در عالم مثال، در عالم خیال، باصره کار همه قوا رو انجام میده. یعنی اینجوری نیست که فقط ببینه، هم میبینه هم میشنوه هم لمس میکنه هم استشمام میکنه هم ذوق میکنه، همه اینها رو انجام میده. و همینطور مثلا سامعه، سامعه هم باز کار همه قوا ازش ساخته است و اصلا یه حسی در اونجا پیدا میشه. یعنی اینها جمعیت پیدا میکنن، وحدت پیدا میکنن، چون آخه خصوصیت نشأه تجرد وحدت و جمعیت، اینا اصلا جمع میشن، همه واحد میشن. یعنی یه حسی هست همه کاره، این هم ابصار رو انجام میده، هم سما رو انجام میده، هم شهوت داره، هم غضب داره، هم لمس الم و راحتی داره. و اینجوری هم نیست که حالا لمس راحتی به خاطر التیام تفرق و عضو باشه و لمس الم به خاطر عرض می کنم تفرق اتصال در عضو باشه. یه حسی در اونجا هست، همه این کارا ازش ساخته است. این نحوه دارا بودن نفس هست، قوا رو در مرتبه خیال، که اینجوری نیست که این قوا در مواضع مختلف، در جاهای مختلف، در محلهای مختلف پخش باشن، متفرق باشن، اونگونه که در مرتبه طبیعت بود. بعد به عالم عقل که میرسه، در عالم عقل باز نفس همین قوا را و افعال قوا رو داره، منتها باز به یک نحو بالاتری، به یک نحو دیگری. و اون اینه که این قوا در مرتبه عالم عقل نه کثرت انقسامی دارن، یعنی کثرت وضعی مادی که در مرتبه طبیعت داشتن، و نه کثرت سوری دارن، امتیاز سوری که در مرتبه خیال داشتن، هیچ کدوم رو ندارن. یعنی بساط امتیاز و تفرقه و اختلاف، چه اختلاف وضعی مادی و انقسامی و چه اختلاف سوری و امتیاز سوری، اینا همه در اون مرتبه برچیده میشه. تنها امتیازی که قوا در اون مرتبه دارن، امتیاز بر حسب معنا و ماهیت و مفهومه، فقط امتیاز مفهومی دارن، فقط امتیاز مفهومی دارن. یعنی انسان عقلی این دارای اعضا و جوارح و قوای عقلی است، یعنی بصر عقلی داره، سمع عرض می کنم که سمع عقلی داره، لمس عقلی داره، این عقلی ها یعنی مفهومی، یعنی مفاهیم همه قوا و افعال قوا بر انسان در اون مرتبه، در اون عالم صادر. یعنی هم مفهوم بصر، هم مفهوم سمع، هم مفهوم ذوق، هم مفهوم لمس، همه اینها عرض میکنم در اون انسان عقلی، در انسان در عالم عقل در اون مرتبه برش صادقه. و این به این معناست صدق مفهوم قوا یا مفاهیم قوا بر انسان در عالم عقل به این معناست که آثار و افعال همه قوا بر اون انسان عقلی مترتبه، یعنی تمام آثار قوا. مثلا اثر دیدن چیه؟ اثر دیدن ادراک دیگه، اثر شنیدن ادراک، فهمه، فهمیدن ادراک. این آثار همه بر اون انسان در مرتبه عقل بار میشه دیگه. در این دو مرتبه، یعنی در مرتبه عالم عقل و همچنین در مرتبه عالم خیال، اینجوری نیست که دیگه این اعضا هر کدام در یه جایی باشن، نه نه، موضعشون واحده. اختلاف موضع ندارن که هر کدام در یه جایی باشن، و این که هر کدام یه آلت و ابزاری داشته باشن که مثلا الان آلت مثلا بطش و اخذ گرفتن دسته، آلت مش و راه رفتن پاس، نمیدونم آلت ابصار مثلا چشمه، نه اینجوری نیست. در انسان عقلی هم مواضع همه قوا واحده، موضعشون واحده، موضعشون همون ذات نفسه، همون حقیقت نفسه، همون وجود نفسه. بعد ایشون دوتا این قلت و قلت دارن، دوتا اشکال جواب دارن که حالا این عبارت رو بخونیم. و ازا تقرر هازا فنقول، یعنی این اصول که معلوم شد، حالا اینجور میگیم در تبیین نظر خودمون که نسبت بین نفس و قوای نفس باشه، ان النفس الانسانیه من بین سایر نفوس الحیوانیه لها مقامات ثلاثه، نفس انسانی از بین بقیه نفوس حیوانی این سه تا عالم داره، این سه تا مرتبه داره، سایر انواع حیوان و همچنین موجودات عالم طبیعت هیچ کدام این خصوصیت رو ندارن، این جامعیت رو ندارن. انسان است که این جامعیت رو داره که به هر سه عالم راه داره، یعنی یه موجود سه بعدیه، یک موجود سه طبقه ایه، یه موجودیه که عرض میکنم به سه عالم راه پیدا میکنه. مقام العقل والقدس، مقام العقل والقدس، یکی مرتبه عقل و قدس، قداست، قداست به معنای همون تجرد از ماده و همه عوارض ماده، حتی مقدار و شکل که در مرتبه مثال هست. و مقام و نفس و الخیال، یکی هم مرتبه مثاله. و مقام الحس و طبیعه، یکی هم مرتبه عالم طبیعت. و کل ما که جدا باید نوشته بشه، یوجد لها من الصفات والافعال فی شیء من هذه المقامات یوجد فی مقام آخره، یعنی تمام صفات که قوا باشن و افعال، افعال قوا که مثلا باصره و ابصار، تمام صفات و افعال یعنی تمام قوا و افعال قوا، هر چه که برای نفس در یکی از این عوالم که عالم طبیعت موجود باشه که هست، یوجد و فی مقام آخر، در اون دوتا عالم دیگرم براش ثابته، یعنی نفس همین قوا و افعال رو در اون دوتا عالم هم داره. لکن کلون به حسبهی، لکن هر مقامی بر حسب خود اون مقام و مطابق با اقتضاعات و خصوصیات خود اون عالم و اون مقام، این قوا و افعال رو در هر عالمی مطابق با اقتضاعات و خصوصیات اون عالم و نشأه داره. که حالا این خصوصیات چیه؟ من الوحدت و الکسره، خصوصیت عالم تجرد چه تجرد مثالی و چه تجرد عقلی که دو مرتبه تجرد داره، خصوصیتشون وحدت. البته وحدت عالم عقل باز بالاتره و بیشتره از وحدت عالم خیال. کثرت هم که خصوصیت عالم ماده است، کثرت و تفرق و تضاد و اختلاف و تباین و تفرقه. و شرف و الخصه، خصوصیت تجرد شرافت به خاطر تنزهی که از ماده داره، و خصوصیت عالم طبیعت خصت پستیه به خاطر ماده. ول براءت و تجسم، خصوصیت نشأه تجرد براءت و تنزه از ماده است و جسم و جسمانیت، اما خصوصیت عالم طبیعت تجسم و جسمانیت. فهذه الحواس و القوى الادراکیت و تحریکیه موجودتون فی مادت البدن به وجودات متفرقته. این حالا نحوه دارا بودن نفس، قوا و افعال، قوا را در نشأه طبیعت. این حواس و قوای ادراکی و تحریکی که حالا مثلا حواس ظاهره و باطنه، اینا قوای ادراکی هن. قوای تحریکی مثل قوه شوقیه که باز دو بخش میشه، شهویه و غضبیه، و قوه عامله که اینا قوای محرکه هستن. همه این قوا، اینها در نشأه طبیعت موجودن در ماده بدن به وجودات متفرقته، به وجودات متفرق در جاهای گوناگون، در مواضع مختلف، هر کدام در یه جایی از بدنه. چرا؟ چون خصوصیت ماده اینه. ماده ملاک اختلاف و تفرقه است. لأن المادته موضوع للاختلاف و الانقسام و محل للتضاد و التباین. ماده اصلا وضع شده برای اختلاف و انقسام، اصلا فلسفه وجودیش اینه، وضع شده برای اختلاف و انقسام و محل تضاد و تباین و جدایی. خصوصیت ماده این، عالم طبیعت اینجوری اصلا امکان نداره. حالا در اون اشکال و جوابایی که خواهد آمد، اصلا امکان نداره در عالم طبیعت یه عضوی همه کاره باشه. نه، باسره فقط کارش ابصار، اصلا محدود و منحصر فعلش به ابصار، اصلا این ظرفیت رو نداره که کار دیگری انجام بده، که حالا در اون اشکال و جواب میاد. فلا یمکن ان یکون موضع البصر موضع السمع، اصلا امکان نداره که موضع بصر که مثلا عین است، این موضع سمع باشه که اذنه. نه، اینا جاهاشون فرق. ولا محل الشهوت هو محل الغضب، امکان نداره که محل شهوت که مثلا فرض بفرمایید بعضی از اندام و اعضاء خاص است، این محل غضب باشه. نه، اینا با هم جمع نمیشه. که محل غضب مرحوم حاجی حاشیه‌ای دارن که غضب در عالم طبیعت قلیان دم قلبه و احتراق و اسوداد وجه و امتلاء عروق. ولا آلت البطش آلت المش، امکان نداره، چون آخه این قوا در عالم طبیعت هر کدوم یه ابزاری دارن، امکان نداره که آلت اخذ و گرفتن که دسته، این وسیله مش و راه رفتن باشه که پاس. نه، هر کدوم یه ابزار خاصی دارن. کذا یقوم و به عضو من الانسان علم حسی یون لمسی یون که تفرق الاتصال، و به عضو آخره راحتون لمسیتون کل التیام. همچنین مثلا لامسه که در تمام پوست بدن پخش هست، اما در این حال هر عضوی یک لمس خاص و مخصوص خودش داره غیر از لمس و عضو دیگر. همچنین قائم میشه به عضوی از انسان علم حسی لمسی مثلا مثل پا که تفرق الاتصال، علت این علم حسی سببش هم تفرق اتصال در عضو، اون پیوند عضو خلاصه میزون نیست، اون به هم میخوره، احساس درد میشه. و به عضو آخر راحتون لمسیتون، یه عضو دیگه احساس لمس راحتی داره، درد نداره. کل التیام، به خاطر التیام تفرق که اونجا پیوند میزونه، درست پیوند عضو. خب حالا این وضع قوا در عالم طبیعت برای نفس، هر عضوی هم یه کاری داره. ثم نجد هذه القوا كلها موجوده فی مقام الخیال و عالم النفس الحیوانی. نمیدونم ویرگولی بوده در اینجا ما خط زدیم. سپس همه این قوا، اهم از ادراکی و تحریکی، همه اینا موجود در مرتبه خیال و عالم نفس حیوانی که همون عالم مثال و مرتبه مثال باشه، همه در اونجا موجودن. به وجودات متمیزت متکثرت فی الخیال، یعنی با صوری که ممتاز از یک دیگرن، چون کثرت صوری که به واسطه اختلاف اشکال و مقادیر هست در این مرتبه هست. بله، مثلا باصره چشم یه صورتی داره، گوش یه صورتی داره، نمیدونم دست و پا یه صورتی دارن. بله، این امتیاز صوری در اونجا محفوظه. اینها به وجوداتی که ممتازن و متکثرن در خیال، یعنی در صورت، اینا موجودن. اما متحدتن فی الوضع، وضعشون یکیه، موضعشون یکیه، همه موضعشون نفسه. اینجوری نیست یکی در یه جا باشه، چون آخه ماده بدن نیست، ماده بدن نیست، فقط صورت بدنه که نفس با اون صورت در مرتبه مثال، اما ماده ای نیست تا اینکه ملاک تفرق و نمیدونم تباین و تضاد و اختلاف حاصل باشه. متحدتن فی الوضع به معنای نسبت و اجزاء شی، بعضها الی بعض و همشون به خارج. بل لا وضع لها، بلکه اصلا وضع نه اینکه وضع همه یکی، اصلا وضع ندارن، چون وضع از اعراض ماده است، عارض میشه بر ماده، وضع ندارن دیگه. اونجا ماده نیست که تا اینکه اینها اختلاف و تفرق داشته باشن بعد نسبت سنجی بشه، تناسب سنجی بشه، ببینیم نسبت ای چه جوریه، عرض میکنم به خودش و خارج نسبت اون یکی چه جوری. کما مر، چنان که در اصول گذشت، کما مر که گفتیم مرتبه خیال اون مبراس از کثرت وضعی، در بالای همین صفحه، در بالای همین صفحه مر، از کثرت وضعی مرتبه خیال مبراس. فلها حس واحد مشترک، برای نفس در مرتبه خیال، در عالم خیال، این مربوطه به این که در طبیعت هر قوه یه فعلی داره، فعلش عرض میکنم منحصر محدوده، اما در مرتبه مثال نه، اینجوری نیست هر قوه یه فعلی داشته باشه، نه، این به خاطر سعه اون عالمه، به خاطر خصوصیت اون عالمه، به خاطر خصوصیت وحدتی است که نشأه تجرد داره. اینا همه مقام جمعی پیدا میکنن، جمع میشن، وحدت پیدا میکنن، اینا همه جمع میشن وحدت پیدا میکنن و وسعت اون عالم به نحوی است که هر قوهی کار سایر قوا هم ازش ساخته است. لذا نفس یه حسی، یه قوهی پیدا میکنه همه کاره، یه قوه همه کاره. این که علامه طباطبایی قدس سره میفرمودن حالا به مناسبت که مثلا گاهی وقتا در روایات برای یک عمل کوچکی ثوابهای خیلی زیاد و بزرگی شمرده شده، بیان شده، ای از همین بابه، ای از باب سعه اون عالم و ظرفیت اون عالمه، ظرفیت وسیعی که داره، که نعمتهای اون عالم اینجوری نیست که یه کار ازشون ساخته باشه. حتی به جوری که رهبر راحل قدس سر رو نقل فرمودن که استاد مرحوم ما از درس خارج اصول ایشون نقل می کردن این جمله رو، ایشون می فرمودن که روایت است که یه قطره آب بهشتی فیه جمیع اللذات. اینجا آب فقط لذت خودش رو داره، دیگه لذت غذا رو نداره، لذت نکاح رو نداره، سایر لذت ها رو نداره. اما آب بهشتی اینجوری نیست، همه لذت ها درش هست. نعمت بهشتی اینجوری نیست که یه نعمت محدودی باشه و یه کاربرد و عرض میکنم کار خاصی، یه کاربرد محدودی داشته باشه. قوا اینجوری میشن، توسعه پیدا میکنن، سعه وجودی پیدا میکنن، ظرفیت وجودی پیدا میکنن، احاطه وجودی پیدا میکنن. فلها حس واحد مشترک، یه حس مشترک بین همه قوا، بین همه حواس، یه حس یعنی یه باصره ای که مشترک بین باصره و سامعه و لامسه و ذائقه و شامه، و همینطور یه سامعه ای که باز مشترک بین همه ایناست، همه این کارها ازش ساخته هست. که یسمع و یرا و یشم و یذوق و یلمس و سمعا جزئیا و بصرا جزئیا و شما و ذوقا و لمسا جزئیا. دیدن یه شخص، شنیدن یه صدای مخصوص، نه کلی ها، اینجا صحبت کلی نیست، صحبت کلی در مرتبه بعده. اینها همه ازشون ساخته هست، من غیر ان ینقسم و یفترق موازعها، بدون این که تقسیمی پیدا بشه و افتراق محل و موضعی پیدا بشه و وضعی برای هر کدام پیدا بشه، وضع مخصوصی. کما فی الحواس ظاهره، چنان که در حواس ظاهره در این نشأه طبیعت اینجوریه، یعنی انقسام هست، تقسیم کار هست، افتراق موضع و محل هست، اونجا اینجوری نیست. و کذا یشتهی و یغزه، همون حس واحد در عالم خیال، هم شهوت ازش ساخته است، هم غضب، و یتعلم و یسر رو، هم احساس علم میکنه و هم احساس مسرت و راحتی. من غیر تفرق اتصال و لالتیام تفرقه، نه تعلم در اونجا به واسطه تفرق اتصال عضوه و نه سرور و راحتی به خاطر التیام و عرض میکنم ترکیب تفرق و عضوه. کل ذالک متکثر فی عالم الحس ظاهر غیر متکثر فی عالم الحس الباطن، همه این قوا اینها متکثرن در عالم طبیعت و واحدن، وحدت و جمعیت پیدا میکنن در عالم حس باطن که همون عالم خیال باشه. ثم نجد الجميع موجوده في مقام العقل على وجه مقدس عن شوب كثره و تفصيل معرن عن شوب تفرقه و قسمه وضعيه جسميه او خياليه جزئيه. سپس همه این قوا و افعال و افعالی که قوا دارن، اینا موجود در عالم عقلن، در اونجا هم هستن، اما به یک نحوی که منزه است از اختلاط کثرت و تفصیل. تفصیل یعنی امتیاز، هیچ امتیازی اونجا دیگه نیست جز امتیاز مفهومی که حالا استثناء خواهد شد، یعنی نه امتیاز انقسامی نه امتیاز سوری، هیچ کدوم نیست که در اون دو تا عالم پایین تر بود. و اینها عاری‌اند از اختلاط تفرقه و تقسیم وضعی حسی که در عالم طبیعته و تقسیم خیالی جزئی یعنی سوری، نه اونجا تقسیم سوری، امتیاز سوری، کثرت سوری هم که به واسطه اختلاف اشکال و مقادیر نیست، چون دیگه اونجا نه از ماده خبری است، نه از اعراض ماده، حتی شکل و مقدار. لکنها مع ذلک کثیرتون بالمعنا والحقیقه غیر و مفقود منها شیئون. لکن این قوا مع ذلک، با این که مقدسن در اونجا، از هر نوع کثرتی، چه کثرت وضعی مادی چه سوری خیالی، اما در این حال متکثرن از نظر معنا و حقیقت و مفهوم و ماهیت. یعنی از نظر کثرت مفهومی اونجا مفاهیم متکثر از همون انسان در مرتبه عقل، انسان عقلی انتزاع میشه، چون انتزاع مفاهیم کثیره از مصداق واحد اشکالی نداره. یعنی بر همون انسان عقلی هم مفهوم بصر صادقه، هم همونطور که مفهوم انسان صادقه، مفهوم بصر، مفهوم سمع، مفهوم ذوق، مفهوم لمس، عرض میکنم که همه این اعضا و جواره، همین دست، پا، نمیدونم سر، چشم، گوش، همه این مفاهیم برش صادقه، همه این مفاهیم برش صادقه، اما مصداق یکیه، یعنی موضعشون واحده، همون انسان، همون انسان عقلی، همون انسان عقلی مصداق همه این مفاهیمه. یعنی چه مصداق همه این مفاهیمه؟ یعنی آثار همه این مفاهیم برش مترتبه. اثر بصر چیه؟ ادراک و فهم. اثر سمع، ادراک و فهم. اثر لمس، اینها همه معالشون و نتیجهشون و اثرشون همون ادراک، انسان عقلی ادراک داره، تمام اینها رو ادراک میکنه. مع ذلک کثیرتون بالمعنا والحقیقه غیر و مفقود منها شیئون. یعنی هیچ کدام از قوا در اونجا مفقود نیست. نمیتونی بگی که بصر نیست، نمیتونی بگی سمع نیست، نه، همه اینا هست، یعنی آثار همه اینا هست، اثر همه اینا، نتیجه همه اینا در اونجا هست. فل انسان العقلی و روحانی، انسان عقلی مجرد به تجرد تام عقلی، فلهو وجه عقلی، صورت عقلی داره، و بصر عقلی، بصر، بله ما مثل که یه سطر آمد این پایین، فل انسان العقلی روحانی و جمیع و اعضائهی عقلیتون و جمیع و اعضای عقلیتون موجودتن فی ذلک الانسان به وجود واحد ذات کثیر المعنا و الحقیقه. کثیره نه، کثیرت المعنا نه، کثیر المعنا و الحقیقه. انسان عقلی مجرده به تجرد تام، و همه اعضاش هم عقلیه و مجرده به تجرد تام. حتی صورت هم اونجا نداره، بصر، چشم، صورت نداره اونجا، امتیاز سوری هم نیست، اما مفهومش صادقه، اثرش در اونجا هست. و جمیع اعضای عقلیتون موجودتن، در حالی که موجودن این اعضای عقلی در اون انسان در عالم عقل، به وجودی که واحد ذاته، یعنی مصداق همشون همون انسان عقلی هست، انسان در عالم عقل، به وجود واحد ذات، به یک، به وجود ذات واحد و نفس واحد که کثیر المعنا و الحقیقه است، که مفاهیم زیادی و ماهیات کثیری که مفاهیم و ماهیات همه این قوا و اعضا و افعالشون باشه برش صادقه. فلهو وجه عقلیون، انسان عقلی صورت داره ولی صورت مجرد به تجرد تام، و بصر عقلیون، چشم عقلی داره، و سمع عقلیون، گوش عقلی داره، و جواره و عقلیتون، اعضاء عقلی داره، اندام عقلی داره، دست و پا داره، کلها فی موضع واحد لاختلاف فیه، همشون هم در یه جا هستن که همون ذات نفس باشه، همون وجود نفس باشه، هیچ اختلاف و تقسیمی، حتی اختلاف سوری و امتیاز سوری درشون نیست. کما افاده و ارسطاطالیس فی اصولوژیا، چنان که این معنا را همین که فل انسان و العقلی روحانیون به بعد که قبلا هم ایشون نقل کردن، بعدا هم باز نقل میشه به مناسبت، ارسطو این رو در کتاب اصولوژیا فرموده. و صلی الله علیه.